بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نگاه میکنم من مجدداً چشم بس در ماده امر بود، گفتیم در ماده امر الف و میم و ر جهاتی از بحثه، رسیدیم به جهت دوم، آیا دلالت بر وجوب دارد ماده امر یا ندارد؟ ثابت کردیم که دلالت بر وجوب دارد. بعد سخن به اینجا رسید که آیا این دلالت سرچشمش کجاست؟ هل هی بالوضع، آیا امر یأمر وضع شده برای وجوب، یعنی در استحباب مجازه، یا نه طبیعت طلب اقتضای وجوب داره و ینصرف الی الوجوب من باب الانصراف، انصراف طبیعت طلب به وجوبه. احتمال سوم این بود که از باب مقدمات حکمت باشه، اطلاق و مقدمات حکمت. احتمال چهارم این بود از باب وظیفه عبودیت باشه. چهار احتمال: بلوز بوده باشه، یعنی استعمال در وجوب حقیقت و استعمال در ندب مجاز. انصراف بوده باشه، یعنی مطلقه، مطلق ینصرف و گاهی به بعض افراد. احتمال سوم نه انصراف است نه وضع، بلکه مقدمات حکمت جاری میشه، مقتضای اطلاق. و احتمال چهارم هم وظیفه عبودیت عبد سبب میشه که امر ظهور در وجوب داشته باشه. از این احتمالات ما احتمال دوم رو پذیرفتیم و احتمالات سگانه دیگر همه کنار. اما احتمال اول، این که وضع شده برای وجوب و در ند مجازه، گفتیم این نیست انصافا. اگر بگیم امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به غسل الجمعه و به صلاة اللیل و به کذا و کذا من المستحبات، این امر مجاز نیست. این نیست، کسی نمیتونه بگه این امر مجازه. دلیلش هم کثرت استعمال و اعتراضه، اعتراض در وجوب داره، اعتراض در ندب هم داره. واقعا هم نمیشه بگیم لیس هذا من امر رسول الله، صحت سلب هم نداره. پس به عنوان وضع نمیتواند باشه و استعمال ماده امر در مستحبات مجاز نیست. این بره کنار. دلیل اونم اعتراض عدم صحت سلب، اعتراض در مستحب و عدم صحت سلب از مستحب. و اما اون کسی که میگه از باب اطلاق، سومی که میگه از باب اطلاق مقدمات حکمت، دیروز بیان کردم، تکرار میکنم خیلی اساره و فشرده برای اینکه آماده اشکال و نقد باشه. گفتیم کسی که این سخن رو میگه از جمله مرحوم محقق العراقی، عقیدشون این است که ندب دارای قید است و وجوب بی قید، وجوب خالی از قید، تا طلب مطلق بی قید شرط، اما وجوب یه حدی داره، یه قیدی داره. ببخشی، استحباب یه حدی داره، یه قیدی داره. چه قیده؟ همون نقصان، نقصان حده، نقصان طلب حده. پس استحباب محدوده، اما وجوب نامحدود بی قیده. خب در باب مطلق و مقید ما یاد گرفتیم که اگر مولا در مقام بیان بوده باشد و قیدی ذکر نکند و انصرافی هم نبوده باشد، در چنین مقامی با چکار کنیم؟ با هم کنیم بر مطلق، بنابراین امر حمل بر مطلق میشه. مطلق هم همون وجوبه، زیرا مستحب است که دارای قید است. ما از این جواب میدیم، جوابی که عرض میکنیم این است که انصاف این است که وجوب و استحباب هر دو مراتب طلبه، اون شدیدتره، اون ضعیفتره. هیچ کدام طلب مطلق نیست. وجوب مرحلتون من طلب، استحباب مرحلتون اخرى. شدید و ضعیفه، کما اینکه شدید یحتاج الالبیان، ضعیف هم یحتاج الالبیان. اگر واقعا نور که میگن نور شدید و ضعیف داره، آیا نور از باب مقدمات حکمت حمل میشه بر نور شدید؟ چرا؟ شدت هم قید، نقصان هم قید است، وجوب هم فرد است، استحباب هم فرد است، هیچ کدام طلب مطلق نیست. هذا فرد من طلب، ذاک فرد من آخر. تباین بین وجوب و حرمت، بله، همین شاهد عرض ماست. اگر احکام خمسه تباین دارد، معنیش این است که وجوب فردی از طلب یه قدر جامعی داره، اونم فرد و ناخر، دو فرد متباینه. شما چرا مطلق هم میکنید به این فرد؟ چون به این فرد هم نمیکنید. مطلق نه بر این هم میشود نه بر اون هم میشه. ما امر و مشترک معنوی میدونیم دیگه، کسی که این سخنم میگه امر و مشترک معنوی میدونه بین وجوب استحباب، منتها با مقدمات حکمت میخواد ببرتش تو وجوب که یه فرد خاصه. ما میگیم وجوب یه فرد خاصه، استحباب هم یه فرد خاصه، حمل مطلق بر فرد خاص معنی نداره، هر دو فرده. کی گفته این لاقیده اون مقیده، این طلب مطلقه اون مقیده؟ هازا فردون خاص و زاکه فردون آخر. لا یمکن حمل المطلق علا فردهی للقوی وللضعیف. فبنا علا ذلک، این ادعاست که وجوب قید نداره، استحباب قید داره، هر دو قید داره، هر دو دارای قیده. این قید شدت، اون قید ضعف. انصراف که ما گفتیم از طبیعت طلب، برو برو یعنی برو، نرو توش نیست، گفتیم طبیعت بعثه. ما از طریق طبیعت بعث وارد شدیم، انصراف گفتیم. ایشون از اطلاق، نه انصراف غیر اطلاقه، یکی از مقدمات اطلاق عدم الانصرافه، انصراف مانی اطلاقه. ایشون میگه انصراف نداره، مقام بیانه، اطلاقه. اطلاق حمل بر وجوب میشه، لأن الوجوب مطلق و الاستحباب مقید. این یه ادعای بیدلیلیه، هم وجوب مقیده هم استحباب مقیده. هذا فردون شدید و ذاک فردون ضعیف، هر دو فرد. معنیش همینه دیگه، مطلق معنیش همینه. ما میگیم قدر جامع بینهماست، ولی بسیار از قدر جامعه هایی که لعلت ینصرف الى فرده، اصلا انصراف مال قدر جامعه، هر کجا قدر جامعه و مشترک معنوی هست گاهی یه موجباتی برای انصراف پیدا میشه، موجب اجازه، موجب انصراف گاهی غلبه است. یه فرد غلبه داره، یه فرد شاذ و نادره، ینصرف و الال غالب. اینجا اینطور نیست، هر دو غالبه، هم مستحب غالبه هم واجب غالبه، شاذ و غالب نیست اینجا. پس منشأ انصراف غلبه نیست. منشأ انصراف چیه؟ من عرض کردم طبیعت البعث، طبیعت بعث وجوب استحباب خلاف طبیعت قرینه میخواد. کسی رو که هل دادن نحوه کاری از او کارو میخوان، جواز ترک دلیل میخواهد. پس طبیعت امر خواه به صیغه باشه خواه ماده امر باشه، ظاهرش وجوبه و استحباب قرینه میخواد. ما از باب انصراف میگیم، منو بر نگردونی تو انصراف، بحثمون در مقدمات حکمت و اطلاق است که مرحوم ضیاءالدین دارن. ما میگیم اینجا مقدمات حکمت جاری نمیشه و جای اطلاق نیست، چون هر دو فردن، هازا فردن و زاکه فرد، هازا مقیدن و زاکه مقید، و نمیشود مطلق حمله بر هیچ کدام از دو فردش بشود به واسطه مقدمات حکمت. پس این سومی هم از بین رفت. و اما چهارمی، ما میگیم امر زائد نیست وجود، بس دلیل نمیخواد. وقتی من میگم آقا از این در بیرون برو، خب برو دیگه، این نرو نداره. شما که میگی جایز است نروی، این دلیل میخواد، جایز است نروی، میگم برو اما جایز است نروی، این دلیل میخواد. ما و زعله اعمه، منصرف و الیهش این است. خیلی فرق است بین ما و زعله و بین منصرف و الیه. ما نمیتونیم ادعا کنیم ما و زعله، چرا؟ چون در هر دو کثیرن استعمال میشه، صحت سل نداره از استحباب. بل وجنان نمیتونیم بگیم لم یعمر به غسل جمعه، لم یعمر به صلات اللیل، صحت سل نداره، مشک معنوی نه لفظی. منتها ینصرف الی الفرد الوجوبی لاقتضاء طبیعت طلب ذلک. و اما چهارمی هم گفتیم درست نیست. چهارمی چی بود؟ این بود که اقتضای عبودیت. ما گفتیم اقتضای عبودیت این است که ما بندگانیم، جان و دل بر کف، چشم بر امر و گوش بر فرمان، ما تسلیم امر مولا هستیم. اگر وجوبی باشه تسلیم وجوبیم، اگر استحباب باشه تسلیم استحبابیم. عبودیت معنیش این نیست همه اوامرش وجوبیه، مولویت معنیش این نیست همه طلبهاش طلب وجوبیه. طلب وجوبی داره، طلب استحبابی هم داره. عبودیت طلب وجوبی این است حتما به جا بیاریم، عبودیت طلب استحبابی این است که مایل بودیم به جا میاریم بهتر، به جا هم نیاوردیم، خلاف مقام عبودیت نیست. نه، اوامر مولوی ما میگیم، مولوی دو قسمه، اوامر مولوی ما نمیگیم مستحبات ارشاده، اوامر مولوی دو قسمه، اوامر وجوبیه است، اوامر استحبابیه است. مولا چی از من؟ حتما خواسته مولویت یعنی تسلیم. اگر گفت مباح، چشم، اگر گفت واجب چشم، اگر گفت مستحب چشم. معنی عبودیت تسلیمه، نه معنی عبودیت وجوبه. تا مولا چه بگوید؟ مولا خودش میگه من از تو میخواهم اما نه حتما. من میگم نه، چون مولا هستی و حتما به جا میادم. این خلاف عبودیته، این خلاف مقتضای عبودیته. عبودیت این است که فی کل مقام به حسبه، فی الوجوب به حسبه، فی الاستحباب به حسبه، فی الاباحه به حسبه، فی الحرام به حسبه، فی المکروه به حسبه. معنی عبودت تسلیم سخن مولاست. همیشه که مولا سخن وجوبی نمیگه، کی میگه اقتضای اولی عبودیت این از هرچی مولا میگه وجوبه؟ آه این چه ادعایی شما میکنی؟ عقل کدام عقل میگه عبودیت این است که مولا همیشه وجوب میگه؟ انصراف بحث دیگری شد. نه، صحبت مولویت بحث دیگریه. انصراف طبیعت طلب یه مسئله است، مولا و عبد. من میگم عبودیت یعنی تسلیم، از عبودیت چیزی در نمیاد. نه نیست، ما نمیگه. ما چرا؟ چون مولا و عبده یا نه؟ عقل یه بس دیگر. عبد و مولا ایشون میگه ما با شما بس نمی کنیم. عقل میگه ببین مولا چی میگه، هر چی میگه عمل کن. ای وجوب گو وجوب، اگر استحباب عقل این میگه، میگه ببین مولا چی میگه. عقل نمیگه که هر چی مولا گو انجام بده، میگه ببین مولا چی میگه. بگذاریم دیگه کفایت مذاکرات مباحثه بین الاثنینی. لا، سوالی کردید و جوابی. و اما ببینیم سراغه عبودیت اقتضا میکنه به حرف مولا عمل کنی. اما مولا چی گفته؟ امر منهای عبودیت و مولویت ظهور در چی داره؟ مطلق طلبه. خب عبودیت هم میگه مطلق طلب. مولا چی گفته؟ چی گفته رو درست کنید، بعد بگید تابع مولا باش. چرا تقبیح بکنه؟ اگه ظهور در وجوب نداشته باشه، امر مولا ظهور داره، بسیار خوب. مولویت اقتضا نداره، مولویت میگه تسلیم باش هر چه میگوید. اما چه میگوید؟ از مولویت چه میگوید در نمیاد. چه میگوید از ظواهر الفاظ باید در بیاد. مولویت تسلیمه. ببین چی میگه، هرچه گفت. اطاعت چیه؟ اطاعت واجب انجامه، اطاعت مستحب انجام حتمی نیست، اطاعت مباحات طرفینش مساوی، اطاعت در همه جا. و اما حالا اجازه بدید، و اما الامر الثالث گذشت. من یه تلخصه ای بگم که گم نشه. تلخصم ما ذکرنا ان الامر مشترکون معنوی بین الوجوب و ندب، ولکنه منصرفون الى الوجوب. مشترکون معنوی بین الوجوب و ندب، ولکنه منصرفون الى الوجوب بمقتضاد طبیعت البحث. حالا اینو دیگه بحث کردیم دیگه، تکرار که نمیتون برگردون به بحثای دیگه روز. و اما الثالث، بحث الثالث در کجا؟ در ماده امر، ماده امر یعمرو، بحث اتحاد طلب و اراده است. آیا طلب و اراده متحدان مفهومن و مصداقن املا؟ این عنوان بحث، الطلب والاراده متحدان مفهومن و مصداقن، او مفهومن فقط او مصداقن فقط املا. خب این بحث بحث اصولیه؟ نه، هذا بحث کلامی. مربوط به علم کلام، این مربوط به صفات خداست. الان شرح میدهم انشاءالله که این مربوط به صفات خداست. صفات خدا علم کلامه، عقایده. خب چرا آوردنش اینجا؟ لمناسبته، چون مناسبت داشته با بحث ما، بحث عوامل از اونجا به اینجا کشیده شده است. و الا ذاتن بحث کلامی مربوط به صفات خداست، از اونجا آوردنش اینجا. فرقوم آیا خوندم مترس شده، دیگرانم دنبال گیری کردن. البته یه بحث ذاتن مفیدیه، از جهاتی بحث مفیده، بنابراین تعقیب این بحث اونچنان که بزرگان تعقیب کردن ولو به اصطلاح استدرادی هم باشه ضرری نداره. بریم سراغ اقوالی که در مسئله هست. در مسئله عمدتاً دو قوله، عمدتاً قول اول این است که طلب و اراده مفهوماً مختلفاً، اختلاف طلب و اراده به حسب مفهوم، یعنی چیزی که از لفظ طلب فهمیده میشه غیر از چیزی که از لفظ اراده فهمیده میشه. این مذهب اشاعره است، هذا مذهب الاشاعره و شعر رمتون قلیله من الامامیه، شعر زمه قلیله از امامیه قائل به این شده. قول دوم که باز قول عمده است، یکی از دو قول عمده است، این است که اتحاد طلب و اراده است. طلب و اراده یکی است. یک قائل به این قول کیه؟ معتزله و اکثر الامامیه، المعتزله و اکثر الامامیه. پس اشاعره قائل به اختلاف طلب و اراده هستن، معتزله قائل به اتحاد، امامیه هم اکثرشون قائل به اتحادن، اقلیتی قائلن به مقاله اشاعره. بسیار حالا بهترین است که ما بریم سراغ ریشه تاریخی این بحث. یه بحثایی هست تاریخچه داره، شأن نزول داره، شأن ورود داره. در بحثایی که تاریخچه و شأن نزول داره اگر نرید سراغ اون تاریخچه‌اش اصلا در فهم مسئله گرفتار اشکال میشه. و ما الان میریم سراغ تاریخچه مسئله. بعد از آنی که تاریخچه مسئله گفتیم خواهیم دید که مرحوم صاحب کفایه نرفته سراغ تاریخچه بس، گرفتار چه اشتباهی در این مسئله ایشون شده است. مفهومنه، هر دو مفهومنه، بحث اختلاف و اتحاد مفهومی. بله البته در معتزله و اکثر امامیه که غالب اتحادن خودش دو مذهب هست، یه مذهبی این است که مفهومن و مصداقن متحده، یه مذهبی از خصوص مصداق متحده، یعنی مذهب دوم خودش دو شاخه برش ذکر کردن، یعنی قول معتزله و اکثر امامیه که اتحاده، خود این دو شاخه داره. بعضی ها اتحاد مفهومی و مصداقی هر دو گفتن، بعضی ها فقط اتحاد مصداقی گفتن، دو شاخه داره. گفتیم بریم سراغ بذور تاریخی و سرچشمه ها و ریشه ها. ریشه این مسئله بحث کلام نفسی است. این مسئله از مسئله کلام نفسی سرچشمه گرفته. کلام نفسی چیه؟ هنگام این که متکلمین آمدن در باب صفات خدا رسیدن به صفتی به نام متکلم. الله متکلم به نص القرآن و کلم الله موسی تکلیما. فالله متکلم. وقتی رسیدن به این سخن اختلاف شد بین متکلمین که آیا کلام الله قدیم است یا کلام الله حادثه. چنان دعوایی بر سر این مسئله در گرفت که اصلا علم کلام به خاطر آن علم کلام نامیده شد. بیشترین دعوا در کلام الله بود. علم عقاید رو گفتن علم کلام، چون بیشترین دعوای علم عقاید صفات خدا، صفات خدا متکلم بودن خدا، بنابراین علم عقاید اسم گذاشتن علم کلام. حالا دعوا سر چی بود؟ خواهیم دید که اصلا گاهی دعواهای هست که اصلا طرفین نمیدونن سر چی دارن دعوا میکنن. دعوا داغ شد و بازار دعوا داغ شد و اشاعره گفتن کلام الله قدیم، معتزله گفتن حادث، اشاعره گفتن قدیم است و کسی که بگه حادث کافر، معتزله گفتن کسی که بگه قدیم کافر. حالا یا همشون یا بعضی این گفتن. میدان مبارزه داغ شد، چه نزاها و جنگها و خونهایی که در اینجا بر سر حادث و قدیم بودن کلام الله ریخته شد. البته این مسائل گاهی شکل سیاسی به خودش میگیره، در زمان خودمونم دیدیم گاهی مسائل علمی مطرح میشه، یواش یواش میفته تو دستانداز سیاست و شکل سیاسی به خودش میگیره و تواقیت از اون استفاده میکنن. طاغوت های بنی عباس و بنی امیه از این نزاع کلام نفسی استفاده کردن. چه استفاده؟ همیشه طاغوت ها برای سر کار موندن باید سر مردم رو به یه چیزی بند کنن، بندازن مردم رو به جان هم، اختلاف بینداز، حکومت کن، فرق، تسد. یست. حالا از یه چوب درختی هم یه موضوع بسازند و دعوا و سرش درگیر بشود، آیا این هست، آیا این نیست، آیا چنین است، آیا چنان است، اشاعره هم دامن ببخشید بنی عباس و بنی امیه هم دامن زدند و موضع گیری کردند و مردم هم به جان هم افتادند و اونا هم حکومتشون میکردن. و مردم اگر دعوا نداشته باشن خب میان همه دست به دست هم میدن میفتن به جان حکومت طاغوتی. اما اگر دعوا داشته باشن نه تنها کاری به او ندارن، بلکه هر کدام متقرب به او میشه برای اینکه بیا آقا دعوا رو شما حل کن، شما رو قوت بده. در زمان طاغوت نقل میکردن یه نفر فرماندار رفته بود به یکی از شهرها و یه رئیس شهربانی هم رفت به اون شهر. رئیس شهربانی جوان بود و خیلی آدم لایق، تمام دزدهای منطقه رو گرفت و امن و امان آرام. آمد پیش امیر فرماندار گفت الحمدلله منطقه امن و امان آرام کردم. گفت بسیار کار غلطی کردی. و چرا؟ گویا من منطقه دوز نداشته باشه مردم سراغ ما نمیان، اگر اختلاف بینشون نباشه ما چی نیازی به ما دارن؟ وقتی ما بروز و ظهور میکنیم که بین اینا دعوایی باشه، دزدی باشه، اختلافی باشه، بعد بیان سراغ ما. حالا حکومت های طاغوتی همشون همینه، دامن زدن به این مسئله کلام نفسی که اول آخرش حالا میفهمیم یه مسئله واضحی بود، آمدند و بازار دعوا رو داغ کرد. کار از مسئله منطق فراتر رفت، افتاد توی یه اباطیل و حرفهای بی اساس. مثلا از جمله نقل کردن که حنابله قائل بودن به این که بله کلام الله صفت حادثه اما قائم به ذات خدای قدیمی. حنابله ساز تازه ای رو نواختن. گفتن صفتون حادثه قائمتون به ذات القدیم. ازشون سوال کردن چی حادثه؟ گفتن همین نقوش قائمه به ذات خداست. در محاضرات نقل میکنه از کتاب مواقف که بعضی از حنابله میگفتن نقوش که هیچی، الفاظ که هیچ، اینا حادثه قائمه به ذات خداست. این جلد قرآنم که حادثه، اینم قائمه به ذات خداست. جلد قرآن قائمه به ذات. حرف رسید به این مهملات و اباطیل و اینها. اگر اینا حادثه یعنی چه قائمه به ذات خداست؟ مگر جمع و حدوث قدم ممکن است؟ مگر ذات خدا معرض حوادثه؟ این حرف ها پیش آمد. در اینجا موضع امامیه معلومه. موضع امامیه رو بگم بعد بریم سراغ دنباله بحث، ببینیم کجا سر از اتحاد طلب و اراده در میاریم. موضع امامیه در این وسط این بود که گفتن صفات خدا دو گونه است. یه روز شرح دادیم صفات ذات، دوم صفات فعل. صفات ذات قائم به ذات، بلکه عین ذات، قیام هم نیست، عینیت. و اما صفات فعل چیزی بیرون از ذات، حادثه، انتزاعات عقله، رزق در خارج است، رازق انتزاع عقل من است. گفتن کلام هم همینه. کلام جز صفات فعل دیگه. اگر منظورتون از کلام این نقوشه که روی این قرآن چاپش معلومه که هست، حادثه، با قلم نوشتن معلومه تاریخ چشکیه، حادثه. اگر مرادتون از کلام اصوات امواج صوتیست، نظیر اون امواج صوتی که در زمان موسی بن عمران در شجره مبارکه طور سینا پیدا شد، یعنی خدا خلق الامواج الصوتیه، التیارات الصوتیه، خداوند امواج صوتی رو ایجاد کرد، اونم حادثه. بنابراین خدا متکلم است. یعنی چی؟ یعنی صفت فعل، یعنی امر حادث. کل صفات فعل حادثن، متکلم بودن خداوندم حادثه. در مقابل این منطق که اشاعره گرفتار شدن، سوال شد ازشون شما چی میگید؟ شما میگویید خداوند متکلمه، قائل به متکلم بودن خدا هستید. تکلم این الفاظ و نقوشه، این امواج صوتی، این که حادثه. مجبور شدن قائل به کلام نفسی شدن. گفتن الکلام علی قسمین، کلام لفظی حادث و کلام نفسی قدیم. کلام نفسی همون چیزی است که ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. کلام فی الفؤاد و لسان دلیل بر اونه. پس وقتی میگیم کلام الله قدیمه، این الفاظی که نمیگیم، این نقوشه که نمیگیم، کسی که نمیتوان بگه اینا قدیمه، نقوش الفاظ، مجبور شدن نوع دیگری از کلام قائل بشن به نام کلام نفسی و قائل باشن به این که قدیمه. خوب دقت کنید، در اینجا امامیه و معتزله از اونا سوال کردن این کلام نفسی چیه؟ علم الله؟ گفتن نه، چیزیست غیر از علم. صفتون اخرى غیر العلم یسمى بالکلام النفس. امامیه گفتن ما لا نعقل غیر العلم، چیزی قائم به ذات خدا باشه معانی این کلام باشه، همون علم خداست به محتوای این کلمات. لا نعقل شیئا غیر العلم قائما به ذات تعالی یسمى کلاما نفسیا. ما چیزی سراغ نداریم اسمش کلام نفسی باشه، هرچه از علم. پس یا کلام لفظی که حادثه یا علم است که قدیمه، چیزی به نام کلام نفسی نداری. این سخنی بود که در اینجا زده شد. انسان هم وقتی فکرش میکنیم اینو مسئله واضح تر از این است که دعوا دارش بشه. معانی این آیات، معانی آیات قرآن علم خداست، قائمون به ذاته لیس غیر العلم شیعا. الفاظ اینها حادثه قدیمیست، اونی که قدیم است این علم است، اونی که حادث است که شما الفاظ و نقوش قدیم نمیدان. حالا تا اینجا داشته باشید بریم سراغ دنباله بحث. در اینجا هرچه سخن بود در جمله های خبریه بود، در جمله انشائیه اشاعره موندن که در جمله انشائیه چی بگن. اوامری هست در قرآن مجید، این اوامر آیا ورای اوامر چیزی هست؟ گفتن بله، اوامر انشائی حادث، اینا که تو قرآنه الاوامر الانشائیه حادثه، پس قدیم چیه؟ گفتن یه چیزی سیوسم ما به طلب، و اون طلب در ذات خداست و قدیمه. پس در باب انشائیات یه انشائ لفظی داریم، یک حقیقت و طلب داریم. آن چه حادث است انشاءات لفظیه عملیه، این انشاءات حوادث، اما ماورای این هم یه چیزی به نام طلب داریم که اون در ذات خداست، اون قدیمی، مثل کلام که قدیم بود اینجا هم طلب قدیمی. کلام در باب اخباریات بود، طلب در باب انشائیات. پس اشاعره قائل شدن به این که در ذات خدا چیزیست به نام طلب قدیم، مثل کلام که قدیم است، و در خارجم چیزیست به نام انشاء که حادث است، مثل کلمات لفظیه که حادث. در اینجا سؤال از اشاعره شد که آیا این طلبی که شما میگید غیر از اراده است یا همون اراده است؟ رسیدیم به سرنخ بحث. آیا این طلبی که شما میگید تو ذات خداست، معنای اوامر و نواهیه، چیزیست غیر از ان الله تعالی مرید دارای اراده است؟ گفتن بله، خدا اراده داره، این یه صفت، طلب داره صفتون اخرى، کما اینکه خدا عالم است این یه صفت قدیم، و متکلم به کلام نفسی است این هم صفت اخرى قدیمه. حالا سلسله بحث رو مرور کنیم بیاییم. دعوا آمد در کلام الله، مرحله اول ادعی گفتن قدیم است، ادعی گفتن حادثه. بعد رسید سخن به اینجا که این الفاظ و نقوش اگر منظورتونه اینا حوادثه، چیه قدیمی؟ قائل شدن به چیزی به نام کلام نفسی. مرحله سوم از اونها سوال شد کلام نفسی آیا همون علم نیست؟ گفتن نه، صفتیست قائم به ذات خدا یسمى علمم و صفتیست قائم به ذات خدا یسمى کلامم نفسیم. و همینجا بود که ما دستشون گرفتیم، ما گفتیم چیزی غیر از علم به نام کلام نفسی در ذات خدا قبول نداره. از جمله های خبریه بس آمد در جمله انشائیه، سوال شد ما برای این انشاء چیزی هم هست در ذات خدا؟ گفتن بله، صفتی است به نام طلب. از اونها سوال شد که این طلب همون اراده نیست؟ گفتن نه، الطلب والاراده مختلفان. خوب دقت کردیم. حالا این که گفتم اشتباه مرحوم صاحب کفایه، صاحب کفایه میگه ممکن نزاع لفظی باشه. کدام نزاع لفظی؟ بس بر سر لفظ طلب و اراده نیست، بس بر سر صفات خداست. اینا قائلن یه چیز قدیمی در ذات خداست به نام صفت طلب و این غیر از صفت اراده است. یه چیزی در ذات خداست به نام صفت علم و این غیر از کلامه. دعوای معنویه، دعوا بر سر الفاظ نیست که ایشون میگه نزاع لفظی باشه. ما بریم عرض کردم تاریخچه مسئله رو اگر دنبال کنید میبینید مسئله یه نزاع معنویه، کار به نزاع لفظی نداره، صلح هم نمیشه کرد. ولی نزاع به عقیده ما نزاع باطلیه. طلب اراده نمیشود دو تا صفت ذاتی قائل بشیم. دنباله بس انشاءالله فردا آقای قرائتی هم علال قاعده بنا هست بیاد انشاءالله مسائل مهمی در باب نماز داره که انشاءالله رحمان بعد از ظهر ایشون گفت من میتونم بیام میان دو یه مقدار انشاءالله از بحث ایشون و یه مقدارم شاید ما موافق شدیم صحبت کنیم تا ببینیم چه میشه.